خب عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و دوستان و رفقا که تشریف آوردن، همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت آقای دکتر عبدالکریمی که قبول زحمت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن و در جمع ما حاضر شدن. این جلسه اولین جلسه از سلسله نشست‌های کافه گرین هست با موضوعیت و محوریت متافیزیک مارتین هایدگر در تاریخ معاصر ایران. البته در این باب خب صحبت زیاد شده، هم در باب هایدگر هم در باب مسائلی از این دست، اما اون چیزی که در واقع دغدغه ذهنی ما بود و موضوعیت این نشست ها رو تشکیل داده، حیث التفاتی و زمانی و مکانی جامعه است که ما داریم درش زندگی میکنیم، که به فیلسوفی نظر میکنه و به دیگری نه، به هنری نظر میکنه به دیگری نه، به این سو سر بر میگردانه و به آن سو نه. و در واقع این پرسش و چرایی کردن از این مسئله بود که موضوعیت این نشست ها رو برای ما تشکیل داده. و این جلسه اولین جلسه است که با حضور آقای دکتر بیژن عبدالکریمی ما آغاز میکنیم. من همینجا میگم ما 15 خدمت آقای محمد زاره هستیم که در مورد همین موضوع صحبت میکنند و 20 خدمت آقای سیاوش جمادی هستیم. حالا امیدواریم که انتهای شهریور آقای زیمران هم قول دادن که تشریف بیارن، اونم که اگر شد، چون نیستن ایشون، ما تماس گرفتیم ایران نبودن، اونم اگر شد ما اعلام میکنیم در برنامه کافه. نکته دوم این که آقای دکتر یه سری از کتاباشون رو آوردن که حالا همه اون آشنا هستیم، اینجا ما جلوی در یک میز جدایی گذاشتیم، کتاب 15% تخفیف داره، اگر دوستان میخواستن تهیه کنن برگشتنی میتونن از اونجا تهیه بکنن. و نکته بعدی این که این جلسات رو خب ما با این موضوعیت برگزار میکنیم، افراد متفاوتی دعوت میشن برای سخنرانی، برای پرسش و پاسخ، اما خود کافه هم یه سری نشست های داخلی داره که بچه های خود کافه هستن و توی این یک ماه و نیمی که ما هر موضوعی رو انتخاب میکنیم و دعوت میکنیم از عزیزان تشریف بیارن، خودمون هم بحث های داخلی پیرامون این موضوع سعی میکنیم انجام بدیم. این بحث ها هفته یک مرتبه سه‌شنبه داخل کافه است و همین ساعت 6 تقریبا 2 بین خود بچه هاست دیگه، اگر دوستان خواستن میتونن اون جلسات رو هم تشریف بیارن. دو نکته آخری که بگم قبل از اینکه آقای دکتر شروع بکنن، عزیزان لطف بکنن اگر که موبایل دارن حالا یا خاموش بکنن یا سایلنت بکنن. و نکته بعدی هم که اگر دوست داشتین که سیگار بکشین مشکلی نیستش، پنجره ها بازه، میتونین سیگار بکشین. مرسی، آقا خدمت شما هست.
سپاسگزارم. خب عرض سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از دوستان در کافه گرین که بنده رو قابل دونستن به جمع شما عزیزان دعوت کردن. حقیقتش اینه که همواره به یک مشکل تاریخی من میاندیشیدم. بشر همواره پاتوقی داشته، جایی داشته که فضای عمومی بوده و افراد میتونستن با دیگری ارتباط برقرار کنن. روزگاری معبد این نقش رو ایفا میکرد، روزگاری کنیسه ها و روزگاری کلیسا و روزگاری مسجد و در تقابل با مسجد خانقاه ها شکل گرفت و روزگاری کافه ها در همین کشور. اما امروز در واقع هیچ جایی برای لااقل نسل ما و چهرهایی مثل ما وجود نداره. نه مسجدی داریم، نه حسینیه ای داریم، نه حتی کافه به مفهوم سنتی کلمه. من فکر میکنم نسل جدید داره راهی رو باز میکنه. نمیدونم البته در جهان تکنولوژیک، در جهانی که تکنیک حاکمه و در جهانی که فضای مجازی حاکم شده و همه روابط رو به خودش معطوف کرده، به هر حال چقدر میتونه این حرکت ها اصیل باشه. نمیدونم آینده باید قضاوت بکنه، اما به هر حال من قدردان هستم. به هر حال در این فضای بسته، در این برخوت بی ارتباطی با انسانهای دیگه و اینکه هر کس یک اتم شده و مستقل از دیگری، فضایی بشه که آدم مقابله چهره به چهره داشته باشه با دوستان، به خصوص جوانان و نسل جدیدی مثل شما که من هرچی میدونم به شما برسم و به شما نمیرسم، به حال فرصت فراهم شد که با شما چند دقیقه مزاحمتون بشم. البته من دیدم که دانشجویان من هم در این جمع حاضرن. پیشاپیش از همه دانشجویانم و از همه جمع به خاطر تکرارگویی هم عذرخواهی کنم، بچهای کلاسای من حرفای من رو شنیدن، از این بابت خیلی پوزش میخوام اگر حرفام تکراریه. احساس هم این بود که در یک فضای عمومی در واقع قرار دارم، در واقع چیزی شبیه قهوه خانه های گذشته و من قراره یک بحث قهوه خانه‌ای در یک فضای قهوه خانه‌ای داشته باشم. ممکنه دوستان همه جزو صاحب نظران باشن، اگر احیانا حرفای من تکراریه و ملالت آوره پیشا پیش پوزش میخوام. تصورم بر این بود که من قراره بحثای به اصطلاح پرایمری داشته باشم، نه بحثای خیلی تخصصی، گرچه بحثام خیلی هم سطحش نازل نخواهد بود و میتونه قابل تحمل باشه، ولی به هر حال اگر انتظارات دوستان رو برآورد نکرد، به دلیل اینکه جمع یک دست نیست، همه رو از چشم من نبینن. خب عنوان سخنرانی من، عنوان این مجموعه صحبت‌ها هست، متافیزیک مارتین هایدگر در تاریخ معاصر ایران. در لابلای بحثام اشاره خواهم کرد که شاید عنوان درستی نیست و فهم این که چرا این عنوان درست نیست رو در صحبت هام اشاره خواهم کرد. چند نکته رو ذکر بکنم برای دوستانی که آشنایی ندارن. سوال اینه که مارتین هایدگر کیه؟ خب به لحاظ تاریخی مارتین هایدگر متفکر بزرگ قرن 20، متولد سال 1888 و متوفی سال 1976. در مورد هایدگر بگم که وقتی راجع به هایدگر صحبت میکنیم، راجع به یک متفکر معمولی صحبت نمیکنیم به هیچ وجه. باز برای دوستانی که اهل کتابن، اهل نظرن، اهل اندیشن، این نکته بسیار بسیار ضروری است که بتوانند شأن و مرتبه متفکران رو به اصطلاح تشخیص بدن. این انسان عوامه که نمیتونه شأن و جایگاه متفکران رو در میان صاحب نظران، در میان اندیشمندان تشخیص بده. در طول تاریخ همه متفکران هم سطح و هم شأن نیستن. بعضی متفکران متفکران طراز اولن. تعداد متفکران طراز اول لااقل در تاریخ متافیزیک غرب، در تاریخ فلسفه غرب، در واقع از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کنه. چهره‌ای مثل افلاطون، چهره‌ای مثل ارسطو، چهره‌ای مثل کانت، چهره‌ای مثل هگل، اینها در واقع متفکران انگشت شمار هستند. اینها متفکران طراز اولن. به این معنا که تاریخ تفکر رو حول دور مثلا محور هر کدوم از اینها میشه به اصطلاح تقسیم کرد. یعنی تاریخ تفکر غرب رو میشه به دوران پیری پلیتو و پست پلیتو، دوران ما قبل افلاطون و دوره ما بعد افلاطون به اصطلاح تقسیم کرد، یا میشه گفت دوره پیری کانتیان پریود، پست کانتیان پریود، دوران ما قبل کانت، دوران ما بعد کانت. این نشون میده که کانت مهمه، اما به هیچ وجه شما نمیتونید بگید تاریخ فلسفه مثلا تقسیم میشه به دوران مثلا پیری لایبنیس اند پست لایبنیس. لایبنیس محور نیست، چون لایبنیس به اندازه هرچند متفکر بزرگی است، اما یک متفکر طراز اول نیست. بعضی متفکران متفکران درجه اول هستن، بعضی متفکران متفکران درجه دوم هستن. مثلا شأنی که ارسطو داره ابن سینای ما نداره. ارسطو یک شأن جهانی داره، ابن سینا، گرچه ابن سینا هم براش میتونیم بچه جهانی، وجوه جهانی براش قائل بشیم، اما به هر حال ابن سینا تاثیرگذاریش در یک حوزه تمدنی است، در حوزه تمدن اسلامی، اما ارسطو تاثیرگذاریش جهانی است. یا شأنی که یک صاحب متن داره مفسر نداره. فرض کنید شأنی که کانت داره شوپنهاور نداره، شوپنهاور شارح کانت. یا مثلا فرض کنید نئوکانتی ها شارح کانت هستن. شأنی که ملا صدرا داره حاج ملا هادی سبزواری نداره، همیشه متن در مقامی بالاتر از به اصطلاح شارحان قرار میگیره. باید شما توجه داشته باشید وقتی راجع به متفکران حرف میزنید، شأن اونها رو باید تشخیص بدید. اگر مثلا کسی فرض بکنه که ژان پل سارتر در مقامی بالاتر از کانت قرار داره، در واقع اگر زبانم تند و تیز نباشه و چون دوستتون دارم میخوام صادقانه صحبت بکنم، در واقع خیلی اهل فلسفه نیست. یک کتابخانی است که با کتاب تفرقی میکنه، یه چیزی از فلسفه به گوشش شنیده. ژان پل سارتر یک متفکر درجه 4، حالا ممکنه من ازش خوشم بیاد، اما در تاریخ فلسفه شأنی که ژان پل سارتر داره، شأنی که مثلا گابریل مارسل داره، اینها به هر حال به هیچ وجه با متفکران درجه 1 قابل مقایسه نیستش. بعضی ها متفکر درجه 3 هم، بعضی متفکر درجه 4 هم، بعضی اصلا متفکر نیستن، بیشتر یک رمان نویسن، مثلا ایبسن، مثلا فرض کنید که کافکا، کامو. ما راجع به فیلسوف حرف نمیزنیم، داریم در مورد یک نویسنده صحبت میکنیم. بعضی ها هم اساسا فیلسوف نیستن، شارح هن. اگر مثلا شما راجع به اتین جیلسون صحبت میکنید، راجع به یک شارح داری صحبت میکنید. اگر راجع به ژان برند صحبت میکنید، شما راجع به یک شارح صحبت میکنید. بعضی ها حتی یک شارح هم نیستن، یک استاد دانشگاه معمولی هستن و برخی یک استاد دانشگاه معمولی هم نیستن. بعضی ها یک دانشجوی خوبن و بعضی ها یک دانشجوی خوبم نیستن. به هر حال این رعایت مراتب رو داشته باشید. هایدگر کجا قرار داره؟ وقتی راجع به هایدگر حرف میزنیم، در واقع درباره یک فیلسوف طراز اول صحبت میکنیم. یعنی هایدگر کسی است که همشأن ارسطو، همشأن افلاطون، همشأن کانت و همشأن هگل. اگر نگم گاه شأنی بالاتر از کانت و شأنی بالاتر از هگل داره، میترسم متهم به این بشه که در واقع شیفتگی خاصی به هایدگر دارم. اما به هر حال توجه داشته باشید که در مورد وقتی هایدگر صحبت میکنیم، در متفکری در چه شأنی صحبت میکنیم، این رو داشته باشید. یکی از ویژگی های افراد فرهیخته و افراد عوام اینه که در واقع فرد عوام رعایت مراتب نمی کنه، منزلت شناس نیست و مرتبت شناس نیست، اما اهل تفکر منزلت شناس و مرتبت شناس هستند. یعنی می دونن که باید با هر کس در چه سطحی برخورد بکنن. اصلا این سخنم به این معنا نیست که نوعی کاریزما، نوعی هیمنه برای هایدگر ایجاد بکنم و بگم تفکر نقادانه نمیتونیم داشته باشیم. اصلا سخنم به این معنا نیست. اما وقتی با یک فیلسوف برخورد میکنید، باید نقد فیلسوفانه باشه. باید در برابر بصیرت‌های بنیادین فلسفی، شما بصیرت‌های بنیادین فلسفی داشته باشید. وگرنه در حرفاتون در سطح حرفای ژورنالیستی، حرفای روزنامه‌ای، حرفای سطحی روزنامه‌نگارهاست که متأسفانه در روزگار ما هم روزنامه‌نگارها حتی رشته روزنامه‌نگاری نخوندن. و بسیار جوانند و بسیار خامند و گاه فضای فکری جامعه هم دست رسانه هاست و فضا رو بسیار آلوده میکنن. هشدار میدم که در واقع مراقب باشید وقتی میخواید با متفکران مواجهه داشته باشید. خب هایدگر کیه؟ در واقع وقتی با اندیشه هایدگر برخورد میکنیم، گویی با یک اقیانوس عظیم برخورد میکنیم و شما میمونید که از کجا باید قصه رو شروع کنید، از کدوم ساحل، از کدامین نقطه میتوانید به این اقیانوس نزدیک بشید. بگوزید که هایدگر یکی از پرنویسترین فیلسوفان تاریخ غرب بوده و هنوز مجموع آثاراش بعد از 30 سال، بعد از 40 سال هنوز چاپ نشده و گفته میشه شاید تا سال 2025 شاید مجموع آثاراش چاپ شه و شاید تعداد مجموع آثاراش به 100 جلد برسه. اما اگر بخوام به زبان خیلی ساده من هایدگر رو معرفی بکنم، باید بگم که هایدگر متفکری است که کل تاریخ متافیزیک غرب، کل تاریخ فلسفه غرب رو مورد تأمل قرار داده. همه مراحل و منازل این تاریخ رو، نحوه حدوثش رو، فراز و نشیب‌هاش رو مورد تأمل قرار داده. هایدگر به خواننده خودش، به کسی که میتواند با هایدگر ارتباط برقرار کنه، این قدرت رو میبخشه که کل تاریخ 2500 ساله غرب رو بتواند در واقع مورد بررسی قرار بده. انگار در یک جایگاهی قرار میگیره که این تاریخ 2500 ساله رو بتونه ببینه و هضمش بکنه. نکته دومی که در مورد هایدگر میتونم بگم اینه که هایدگر رو میتوانیم بگوییم رادیکال ترین نقاد تمدن غرب. هایدگر رادیکال ترین نقاد تمدن غرب. تمدن غرب و به خصوص عقلانیت جدید و ظهور مدرنیته در دوران مدرن نقادان متعددی داشته. رمانتیست های آلمانی نقاد بودن، شلایرماخر نقاد بود، فرض بکنی شاعرانی مثل هولدر ریم، ریلکه، گوته نقاد تمدن غرب بودن و ظهور مدرنیته دچار وحشت شدن. کیرکگور در واقع نقاده و در برابر جریان مدرنیته احساس نگرانی برای بشریت میکنه و اگزیستانسیالیستا عموماً در واقع نقاد هستن مارکس یکی از مهمترین نقادان در واقع تمدن جدید به اعتبار نظام اقتصادی و فلسفه اقتصادیش، در واقع کاپیتالیسم و مورد نقادی های جدی قرار میده. فروید به این اعتبار که تمدن غرب در واقع غرایز رو در واقع سرکوب کرده، یکی از نقادان مهمه تمدن جدید. اینا بزرگانش هستن و خیلی های دیگه. نیچه هم یکی از رادیکال ترین نقادان تمدن جدید غربه، اما هیچ کدوم از اینها با هایدگر قابل مقایسه نیستن. هیچ کدوم. اگر مارکس رو به عنوان یکی از رادیکال ترین نقادان تمدن غرب محسوب میکنن، توجه داشته باشید که مارکس در واقع این تمدن رو در یک کلیتی میپذیره. مارکس یک نظامی رو پذیرفته، اما درون این نظام فقط ساختار اقتصادیش رو و مناسبات اجتماعیش رو مورد نقد قرار میده. او فقط کاپیتالیسم رو، نظام سرمایه‌داری رو مورد نقادی قرار میده، اما کانت، به اصطلاح مارکس، در واقع بسیاری از آرمان‌های عصر روشنگری رو پذیرفته، عقل مدرن رو پذیرفته، عقلانیت علمی رو پذیرفته و اساساً سوسیالیسم خودش رو سوسیالیسم علمی میدونه و به نوعی پوزیتیویسم، گرایش پوزیتیویستی، اونجایی که از ماتریالیسم علمی صحبت میکنه، از سوسیالیسم علمی صحبت میکنه و فهم خودش رو از تاریخ فهم علمی میدونه، در واقع به نحوی با عقلانیت جدید علمی سازگاری داره و خیلی از چیزهای دیگر رو در واقع مارکس میپذیره، اما مارکس فقط و فقط در واقع با نظام سرمایه‌داری مخالفه. فروید هم چنینه. فروید هم در واقع نقدش نسبت این تمدن اینه که در این تمدن غرایز سرکوب شدن، اما بسیاری از مؤلفه‌های بنیادین در واقع این تمدن رو میپذیره. نیچه وضعیت متفاوتی داره. نیچه در واقع نقد رادیکالی نسبت به تمدن غرب داره. نقد نیچه در واقع با نقد فروید یا نقد به اصطلاح مارکس قابل مقایسه نیست، اما نیچه علارغم اینکه نقد بنیادینی به در واقع مؤلفه‌های بنیادین جامعه مدرن داره و احساس نگرانی میکنه و حتی از ظهور آخرین انسان last man یا از مرگ انسان در این تمدن صحبت میکنه، با این وصف خودش جزء بست دهندگان مؤلفه‌های تمدن جدیده. به بیان دیگه نیچه راه برون شدی در مقابل ما قرار نمیده. اما قصه هایدگر قصه دیگری است. اولا نقد در واقع هایدگر از تمدن غرب نقدی بسیار بسیار بنیادین و رادیکاله. او پاره ای از تمدن رو مورد نقد قرار نمیده و مؤلفه‌های دیگر رو بپذیره، بلکه به نحو بنیادین در واقع این تمدن رو نقد میزنه. در واقع نقد فروید، نقد مارکس، چهرهای مثل اینها یا نقد خیلی های دیگه نسبت به تمدن جدید، در واقع نقدی است که گویی به میوه‌ها یا شاخه‌های تمدن جدید غربه، اما هایدگر با یک تحلیل اونتولوژیک در واقع نقد رو متوجه ریشه ها میکنه، متافیزیک، و در واقع متافیزیک رو، تاریخ فلسفه رو، از مراحل بنیادینش، از مراحل آغازینش در مورد نقد بنیادین قرار میده. و به اعتبار اینکه هایدگر میکوشه در واقع شیوه دیگری از تفکر رو و راه دیگری رو در برابر ما قرار بده، تفاوت‌های بنیادینی در واقع با نیچه داره. به این اعتبار میتوانیم بگوییم در واقع هایدگر معلم تفکر آینده هم هست. سرفرازان رویم که با هایدگر موافق باشیم یا مخالف باشیم، هایدگر رو نمیتوان نادیده گرفت. هم فوکو و هم در واقع دلوز میگوین تفکر آینده از رهگذر تصفیه حساب با هایدگر. یعنی ما باید، کسی که میاندیشه، به نحو جدی میاندیشه، در واقع باید تکلیف خودش رو با هایدگر مشخص کنه. ما نمیتوانیم هایدگر رو نادیده بگیریم. ما یعنی کسانی که به نحو جدی تفکر رو جدی میگیرن و به نحو توریستی با تفکر برخورد میکنن. تفکر براشون یک پوز نیست، عمل تفوه نیست، وراجی در فضاهای مجازی نیست، یعنی به نحو جدی در مورد مسائل میاندیشن. اما برای فهم هایدگر و برای مواجهه با هایدگر موانع بسیار بسیار جدی وجود داره. یکی از مهمترین موانع هرمنوتیکی در مواجهه با هایدگر، در فهم هایدگر، اینه: هایدگر یکی از رادیکال ترین، و نه فقط یکی از رادیکال ترین، بلکه رادیکال ترین
نقاد مدرنیته و نقاد تمدن جدید غربه. لذا کسی که شیفتگی نسبت به این تمدن داشته باشه به هیچ وجه نمیتواند با این متفکر ارتباط برقرار کنه. کسی که معتقد است دوره جدید عالی ترین دوره است که تاریخ بشر به خودش دیده، کسی که کاملا همچون آگوست کانت پروگرسیو در مورد تاریخ فکر میکنه، کسی که همچون آگوست کانت فکر میکنه که تاریخ بشر سه دوره گذرونده، دوره اول دوران ربانی یا دوران تئولوژیکال یعنی دوران اسطوره‌ها، دوران خدایان بوده، یعنی بشر به کمک خدایان جهان رو تبیین میکرد. اگر میگفتن چرا باران میاد، گفتن خدای باران خواسته. چرا بچه متولد شد؟ چون خدای زایش خواسته. چرا یکی مرد؟ چون خدای مرگ خواسته. بعد آگوست کانت به ما میگه این دوره به پایان رسیده. ادیان مال دوران اسطوره‌هاست، مال دوران جهل بشریه. اما بعد با ظهور سقراط و ظهور فلسفه دوران متافیزیک شروع میشه و بشریت در واقع با مقولات و مفاهیم عقلانی جهان رو تبیین میکنه. دیگه نمیگه خدای باران، خدای مرگ، خدای آتش نشان، خدای رنگ کمان، بلکه میگه مادت المواد، جوهر، عرض، نمیدونم، ممکن، ممتنع، علت، معلول. در واقع با مفاهیم عقلی داره جهان رو به اصطلاح تفسیر میکنه. اگر شما تحت تاثیر نگاه آگوست کانت باشید، با ظهور فلسفه بشر از دوران کودکی در آمده به دوران جوانی رسیده. مثلا کسی مثل برتراند راسل، کسی مثل برتراند راسل در واقع معتقده که ظهور فلسفه یک معجزه است. ظهور فلسفه رو عنوانش رو میذاره معجزه یونانیان، The Miracle of Greek، معجزه یونانیان. در واقع راسل به ما میگه اوه مای گاد، چه اتفاقی افتاد، با ظهور فلسفه بشر از کودکی خارج شد. فقط این رو مقایسه کنید با اندیشه هایدگر که میگه با ظهور فلسفه تفکر تنزل پیدا کرد. پرانتز بسته، فقط خواستم تلنگری بزنم که نشون بدم امکان جور دیگری از تفکر هم وجود داره. و برای تیپی مثل آگوست کانت، برای تیپی مثل آگوست کانت مرحله سوم مرحله علوم پوزیتیوه، یعنی ظهور علم جدید در این 400 سال اخیر. و در این دوره است که بشر از نوجوانی، از جوانی خارج میشه و به بلوغ میرسه و این دوره اوج بشریت، اوج بشریت. این تفسیر خطی است که آگوست کانت از تاریخ بشر ارائه میده. بسیاری از توده ها در سراسر جهان در واقع آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر ناآگاهانه تحت تاثیر تفسیر خطی از تاریخ هستند، تحت تفسیر در واقع اصل پروگرسیف هستن که یکی از مؤلفه های جهان مدرنه، تحت تاثیر این اندیشه هستن که دوران مدرن بشریت به اوج رسیده. دلیلش هم خیلی مشخصه، دستاوردهای تکنولوژیک. خب هر احمقی میفهمه که آقا ما در این جهان هواپیما داریم، کشتی داریم، نمیدونم موبایل داریم، کامپیوتر داریم. خب معلومه که این دوره نسبت دورانهای گذشته پیشرفته تره، معلومه که این دوره با دورانهای گذشته قابل مقایسه نیست، معلومه که گذشتگان اسیر جهل و نادانی بودن و ما حالا به اوج رسیدیم و بشری که امروز روی کره زمینه در واقع گل سرسبد تاریخ بشریت بوده و این بشر در واقع بر تارک تمدن بشری و فرهنگ بشری ما در اوجی و همه گذشتگان احمق بودن و نادان بودن. خب این یک تفسیر از تاریخه، این تفسیر خطی از تاریخه. کسانی که در واقع در یک چنین فضایی فکر میکنن و معتقدن که معلومه که جهان کنونی عالی ترین جهانی است که بشریت به خودش دیده، معلومه که نمیتوانن با متفکری که در واقع نقاد این تمدنه ارتباط برقرار بکنن. معلومه که نمیتونن با یک چنین متفکری ارتباط برقرار کنن. اما پاره‌ای از متفکران به ما این درس رو میدن که در تفسیر خطی از تاریخ، در تفسیر خطی از تاریخ یک مغالطه بزرگ وجود داره و اون مغالطه جزء و کله. یعنی یک امر جزئی رو به جای کل می نشونیم. خیلی مسئله ساده است. من همیشه تو کلاسام مثال میزنم. اگر از من بپرسن عبدالکرمی درس بچت چطوره و من بگم درس بچم خوبه، بده، در واقع یک حکم عوامانه کردم. عوامه که کیلویی و کلی حکم میدن، اما اون کسی که اهل تفکره، اون کسی که مسائل رو دقیق‌تر میاندیشه، وقتی از من بپرسن عبدالکریمی درس بچت چطوره، میگم منظور درس چیه؟ منظور درس ریاضیه؟ منظور درس انگلیسیشه؟ منظور درس ادبیاتشه؟ منظور درس فیزیکشه؟ شما راجع به چی داری حرف میزنی؟ ممکنه درس بچه ریاضی بچه من درس ریاضیش ضعیف باشه اما ادبیاتش خوب باشه، ممکنه درس زبان عربیش ضعیف باشه اما درس زبان فرانسهش قوی باشه. حالا مثلا ممکنه شما بگید که خب منظورم درس زبان انگلیسیشه، آیا زبان انگلیسیش خوبه یا بد؟ من باز یک عوام نیستم، میپرسم منظور از این که درس انگلیسیش خوبه یا بد منظور چیه؟ منظور رایتینگه؟ منظور لیسنینگه؟ منظور کامپریهنشنه؟ منظور چیه؟ ممکنه بگی لیسنینگ، میگم خب منظور لیسنینگ چیه؟ اینکه بتونه مثلا هلو هاو آر یو رو انجام بده، فاین تانک یو رو بگه، یا بتونه مثلا در یک کنفرانس علمی شرکت کنه، بتونه مقاله بخونه بدون اینکه نوشته باشه سخنرانی کنه. شما منظورتون چیه؟ وقتی میگیم تمدن جدید عالی ترین تمدنی است که تاریخ بشر به خودش دیده، مراد اون دقیقاً چیه؟ در اصل پیشرفت در تفسیر خطی از تاریخ مغالطه بزرگی وجود داره. این مغالطه عبارت از جانشین کندن امر جزئی به جای به اصطلاح کل. این مثل اونه که بچه من فرض بکنید که انشاش قوی باشه و بگم درس بچه من خوبه. اصلاً چنین نیست. میتونه بچه من انشاش خوب باشه اما ریاضیش ضعیف باشه. آنچه که تمدن جدید در تمدن جدید چشم‌ها رو خیره کرده، رشد عظیم تکنیکی و رشد عظیم علمی و تکنولوژیکه. یعنی در هیچ دوره از تاریخ بشر، در هیچ دوره از تاریخ بشر، بشر یک چنین قدرت ابزارسازی نداشته. آری، و اگر کسی بخواد این رو انکار بکنه، در واقع خیلی باید جاهل باشه، خیلی باید جاهل باشه. قدرت ابزارسازی بشر در هیچ دوره از تاریخ بشر در واقع با دوره جدید قابل مقایسه نیست. اما آیا زندگی بشر، آیا زندگی بشر صرفاً در قدرت ابزارسازی بشر محدود میشه یا زندگی بشر وجوه دیگری هم داره؟ فرضاً آیا عشق در دوران ما بیشتر پیدا میشه یا در دوران گذشته؟ آیا من میتوانم مثلا وقتی به مولانا نگاه میکنم، وقتی به حافظ نگاه میکنم، به این دلیل که اونها در قرن 8 هجری قمری زندگی میکردن، معتقد باشم اونها در دوران جهل و نادانی بودن؟ پاره‌ای از معلمان تاریخ بشری، معلمان بزرگ تفکر به ما میگن که در واقع در اصل پیشرفت آگوست کنت یک مغالطه بزرگ نهفته است و این مغالطه باعث از رسی امر جزئیه، امر جزئی رشد و پیشرفت در قدرت ابزارسازی بشر جانشین همه وجوه بشری شده و بشر صرفا قدرت ابزارسازی نیست. به همین دلیل وقتی من اوپانیشاد ها میخونم، وقتی بودایی که در 3000 سال پیش از من میخونم، نفسم بند میاد. من پا به پای اندیشه بودا نمیتونم رشد بکنم، اوج بگیرم و گاهی وقتا فریاد میزنم اگر بودا چنین میاندیشه، من در این جهان چه غلطی میکنم. من وقتی میخوام حافظ رو ببینم، وقتی میخوام مولانا رو ببینم، وقتی سرم رو میخوام به آسمان ببرم، آسمان اندیشه اینها رو دریافت بکنم، کلا سر من میفته. و این بسیار ساده اندیشانه، بسیار عوامانه، اگر از تعبیر تند احمقانه نالت میشه به کار نمیبرم، بسیار ساده اندیشانه و عوامانه است که اگر من فکر بکنم که امروز من در جایی قرار دارم که میتوانم در مورد جهان به نحوی بیاندیشم که گذشتگان نمیاندیشیدن. اصل روشنگری تمام تاریخ گذشته رو دوران دارک ایج دونست و گفت قرن 18 و 19 دوران روشنگری است، اصل انلایتنمنت. سوال اینه، آیا به راستی امروز روشنایی تمام زندگی شما رو گرفته؟ یا در زندگی شما، در وجود شما وجوه تاریخی وجود داره؟ وقتی به سنن تاریخی گذشتگان رجوع میکنیم، فقط سیاهی بود؟ هیچ روشنایی در زندگی گذشتگان ما وجود نداشت؟ و آنچه که در زندگی ما سراپا روشنایی است و در زندگی ما هیچ در واقع سیاهی نمیبینید؟ جنایات رو نمیبینید، ترور رو نمیبینید، خشونت رو نمیبینید، جنگ جهانی رو نمیبینید، سوراخ شدن لایه اوزان رو نمیبینید، انفجار تکنولوژی و این جهان تکنولوژی که با بشر چه کرده رو نمیبینید؟ اینها جز سیاهی های بشر نیست؟ خب اگر کسی در واقع آگوست کنتی فکر کنه، آگاهانه یا ناآگاهانه، و بیشتر ناآگاهانه، در واقع به هیچ وجه نمیتواند با متفکری که نقاد تمدن جدید همدلی داشته باشه. گروه دیگری هم با هایدگر نمیتوانند در واقع ارتباط برقرار کنن. گروه دیگری هم نمیتوانند با هایدگر ارتباط برقرار کنن. کسانی هستن که من اسمشو میذارم اصحاب تئولوژی، یعنی کسانی هستن که فکر میکنن در واقع پاسخهای آمادهی در یه پکیج پاسخ آماده برای پرسش ها دارن. اونها هم خطری رو احساس نمی کنن، بحرانی رو احساس نمی کنن، معتقدن همه مسائل تو چنگشونه. اما متفکر هایید مثل هایید که در واقع طرح پرسش میکنه و میخواد بگه برای بحران های جهان کنونی پاسخ آمادهی وجود نداره، اونهایی که در واقع مدعی هستن که پاسخ های آماده در جیبشونه، مثل اصحاب کلیسا، مثل روحانیون ما، مثل اصحاب ایدولوژی، مثل خیلی از سیاست مداران، یا شالاتان یا نادانن، یا اصلا عمق بحران رو درک نکردن و در واقع عوامانه مدعی هستن که در واقع پاسخ تو جیبشونه. و همین نکته رو من خدمتون عرض بکنم، چرا فلسفه همواره در مدینه منفوره؟ چرا فلسفه همواره مورد هجوم اکثر مردمه؟ چون مردم پوزیتیویستن، مردم دنبال امر محصل میگردن، جواب مشبرکن میگردن. عبدالکریمی بگو فلسفه این فلسفه تو راه حل به من بگو، ترافیک رو چگونه حل کنم، گرانی جواب بده. در واقع گویی تفکر چیزی مثل این کتاب های کمک درسیه که جواب پرسش میکنن، چهار جواب، 1 2 3 4 تست رو بدن جواب رو بده. اما مسائل عمیق جهانی، مسائل عمیق فرهنگی از این صنف نیست، مسائل عمیق فلسفی چنین نیست. هایدگر متفکرانه در واقع پاسخهای سهل الوصول رو در اختیار ما قرار نمیده و توده ها، عوام، اکثرا بی‌حوصله هستن، دنبال پاسخن. من بارها به نهادهای دولتی دعوت شدم، عبدالکریمی پاسخ سریع بگو، همین الان چیکار کنیم؟ هر چی میخوای توضیح بدی، اصلا مسئله از این سنخ نیست. تا زمانی که تو فکر میکنی مسئله رو با 1 2 3 4 مثل این بخشنامه‌ای که کردن، اینکه میخوان نمیدونم هزاران تحول ایجاد کنن، فکر میکنن آقای وزیر یا از بالا رئیس جمهور یه بخشنامه کنه مسائل حل میشه و هر روز داره مسائل بحرانی تر و بحرانی تر میشه. سنخ مسائل چنین نیست، ما چنین نمیتوانیم ساده اندیشانه با مسئله برخورد کنیم. متفکر این رو در میابه، عوام این رو در نمیابه، و چون متفکر جوابهای عوام فریبانه و ساده اندیشانه نمیده، مثل سیاست نداره، آقا به من رأی بدید کلید دست منه، به من رأی بده ترافیک پر، اقتصاد نمیدونم مشکل حل، فقط شالاتان و عوام فریب میتونه چنین حرفی بزنه. متفکر میدونه مسائل ریشه‌ای‌تر از این هاست. لذا به دو اعتبار موانع بزرگی در مواجهه با هایدگر وجود داره. یک، شیفتگی به تمدن جدید. لذا هر کسی بگه بالای این تمدن، بالای چشش ابروس مورد من نفرت قرار میگیره، این یک دلیله. به همین دلیل میتونید بفهمید که چرا هایدگر مورد بغض بسیاری قرار گرفته. نکته دوم، کسانی که در واقع اهل ایدئولوژی هستن، اهل تئولوژی هستن، اهل ایدئولوژی و اهل تئولوژی در این کانتکستی که من صحبت میکنم، یعنی کسانی که پاسخهای مشخص قطعی برای پرسش ها میخوان. اما توجه داشته باشید فلسفه آنچنان که خود کلمه نشون میده، فیلسوفیا، فلسفه پاسخ به پرسش ها نیست، فلسفه تلاشی برای فهم پرسش. و تا زمانی که پرسش ها درست فهم نشه و درست طرح نشه، ما افقی رو برای حل پرسش هامون نخواهیم یافت. و البته اهل تفکر میدونن این افق یابی و این افق آفرینی به هیچ وجه امری بی حاصل نیست، امری بی حاصل نیست، و بلکه بسیار بنیادین. حالا ضرورت تفکر و فلسفه باید در یک فرصت دیگری من صحبت بکنم. خب، چرا هایدگر برای ما اهمیت داشته؟ چرا هایدگر برای ما اهمیت داشته؟ هایدگر دو ویژگی داره که هیچ یک از متفکران غربی نداشتن لااقل تا روزگار ما. یک، هایدگر رادیکال ترین نقاد تمدن غربه. لذا برای جامعه‌ای که در واقع جامعه مثل جامعه ایران که میخواد هویت خودش رو حفظ بکنه، این نقدها بسیار کمک کننده است. من یک نکته در مورد جامعه خودمون ایران بگم. جامعه ما به لحاظ تاریخی جایگاه خاصی داره، یک تاریخ تمدن 10,000 ساله، اگر نگیم 10,000 ساله، حداقل 7,000 ساله، اگر با 7,000 سال موافق نیستید، لااقل یک تاریخ تمدن 5,000 ساله داره. ما بورکینافاسو نیستیم، ما قبایل آفریقایی نیستیم، ما کشورهای تازه تأسیس یافته نیستیم. ما ایرانی ها یک تمدن بزرگ تاریخی داشتیم، ما ریشه های تاریخی داریم، به همین دلیل ما نمیتوانیم، فقط دارم پدیدارشناسانه توصیف میکنم، ارزش گذاری نمیکنم، ما به سهولت نتوانستیم با جهان مدرن کنار بیاییم. دلایل تاریخی داشته، خوب یا بد قضاوتش با شما، اما من فقط در مقام یک توصیف پدیدارشناسانه تاریخی، جوامعی مثل جامعه ما و در واقع ما یک جایگاه خاص تاریخی هم داریم، شاید در معدود مللی از این که تمدن جهانی داشتیم، یک تمدن تاریخی داشتیم، در واقع برای یک جامعه مثل ما به سهولت نمیتوانستیم زبانمون رو تغییر بدیم و زبان انگلیسی رو فرضاً بپذیریم، مثل خیلی از کشورهای تازه تأسیس یافته، مثل کشورهایی که تن به استعمار دادن، و به سهولت هویتمون رو تغییر بدیم. محل بحث من فعلا اینجا نیست، اما داخل پرانتز داشته باشید، این میتونه یک به اصطلاح نقطه ضعفی برای جامعه ما باشه و در این حال میتونه یک نقطه قوت بزرگی باشه. اون چیزی که امروز روشنفکران ما این ریشه های تاریخی رو در واقع اکثر جوانان ما به عنوان مانعی گرفتن برای اینکه ما به جهان مدرن بپیوندیم و اکثر جوانان ما ریشه برداشتن به تیشه این فرهنگ بزنن، به همین دلیل یک نوع خودگریزی، خودستیزی، کینه و نفرت به سنت تاریخی در جوانان ما شکل گرفته. نسبت به محمد کینه می‌ورزن، نسبت به این سنت تاریخی کینه می‌ورزن، نسبت به متن مقدس کینه می‌ورزن، نسبت به در واقع هر آن چیزی که مال این فرهنگ کینه می‌ورزن. این کینه رو من خوب می‌فهمم و کاملا قابل فهمه، یعنی دلایل اجتماعیش قابل فهمه، به لحاظ دلایل اجتماعی و مسدود بودن در واقع افق‌ها قابل فهمه که نسل جوان نسبت در واقع به تاریخ خودش در واقع احساس کینه و نفرت بکنه، هرچند قابل فهمه، اما به لحاظ متافیزیکی و به لحاظ فلسفی و به لحاظ پدیدارشناسی تاریخی قابل تایید نیست. این ریشه‌ها چیزی نیستن که ما به سهولت بتوانیم با چند تا به اصطلاح پیام تو تلگرام نمیدونم یا چند تا اظهار نظرهای روشنفکرانه بتونیم ریشه های تاریخی یک ملت رو به سهولت در واقع از بین ببریم، بخوش کنیم. گرچه میخوام بگم نه میتوانیم و نه خوبه که این کارو بکنیم. این ناتوانی یک روشنفکره که نتواند با ریشه های تاریخی ملت خودش اولا بفهمه و ثانیا با اونها ارتباط برقرار کنه. متاسفانه یکی از ویژگی های فرهنگی و تاریخی ما در دوران مدرن گسست تاریخی است. ما با گذشتمون ارتباط نداریم. امروز من به عنوان یک معلم فلسفه با هایدگر و کانت و شوپنهاور و نیچه بیشتر ارتباط دارم تا با فارابی و ابن سینا و میرداماد و ملا صدرا. این یک گسست تاریخیه و متاسفانه بعد از انقلاب این گسست تاریخی آرزوهای ما این بود، در واقع یکی از آرزوهای ما این بود که در واقع به کمک انقلاب این گسست تاریخی رو برش غلبه پیدا کنیم و بازگشت به خیش و بازگشت به خیشتن یکی از آرزوها بود، یکی از شعارهایی بود که در واقع انقلاب اجتماعی ما در واقع بر اساس اون صورت گرفت. اما امروز نسبت به این خیشتن ما کینه داریم، گویی از اینکه ایرانی هستیم، از اینکه متعلق به یک فرهنگ دینی بودیم، متعلق به یک فرهنگ عرفانی بودیم، در واقع بغض و کینه داریم. پرانتز بسته، بحثم اینجا نبود، فقط خواستم اشاره بکنم. هایدگر، هیچ متفکر رو در طول تاریخ غرب نمی‌شناسم که همچون هایدگر بتواند به ما مفاهیمی و مقولاتی عرضه کنه که بتوانیم غرب رو بفهمیم و غرب رو نقد بزنیم. این یک ویژگی. ویژگی دوم، هیچ متفکر رو در طول تاریخ غرب نمی‌شناسم که به اندازه هایدگر توانسته باشد مفاهیم و مقولاتی رو برای ما عرضه کنه که بتوانیم به کمک اون سنن تفکر شرقی رو بفهمیم. ما به کمک هایدگر میتوانیم خودمون رو در واقع بازسازی مفهومی کنیم. من کیستم؟ من کیم؟ من ایرانی یعنی چی؟ من شرقی یعنی چی؟ این تفکر هایدگره که میتواند مقولاتی، البته ممکنه آگوستین مقولاتی بگیرید، ممکنه مثلا فرض کنید که بتوانید از برکسون مقولاتی بگیرید، اما هیچ کدومشون به اندازه هایدگر این قدرت رو نمیبخشه که شما بتوانید تاریخ خودتون رو به لحاظ مفهومی مفهوم سازی کنید، بازفهمی کنید و بازتفسیر کنید تا بتوانید به این پرسش جواب بدید من کیستم. حالا میفهمید که چرا عده‌ای از متفکران این دیار در واقع به هایدگر توجه داشتن. کسانی که در واقع فرهنگ و تمدن غرب رو اوتوپیا میکنن و برایشون اونجا یگانه بهشت نیست که میتواند بشر در اونجا زیست انسانی داشته باشه، و کسانی که در واقع به سنت تاریخی خودشون در واقع کینه دارن، به هیچ وجه نمیتوانند با هایدگر ارتباط برقرار کنن. اینها موانع هرمنوتیکی است که در واقع در مقابل فهم هایدگر وجود داره. نه فقط هایدگر، هر متفکر دیگری اگه شما از اول ازش بدتون بیاد یا یک تصویرهای در واقع مفروضاتی داشته باشه که پیشاپیش اون رو تو چارچوب ذهنی خودتون ببرید، به هیچ وجه نمیتوانید با او ارتباط برقرار کنید. یعنی به جای اینکه متن رو رید آف بکنید، رید آوت میکنید. به جای اینکه متن رو بخونید و معنا از متن به ذهن شما متبادر شه، شما معنای خودتون رو پیشاپیش از ذهنیت خودتون به متن تحویل میکنید. و این اتفاقی است که در این کشور بعد از انقلاب به خصوص در مورد هایدگر پیش اومد. من چقدر وقت دارم؟ هنوز وقت دارم؟ اگه خسته شدید بگید، یا هر موقع خسته شدید یک ساعت زودتر به من اعلام بکنید من تمامش کنم. 10 دقیقه رو همون مقدمه موقع. خیلی باشه. مسائل بنیادین هایدگر چیه؟ درد هایدگر چیه؟ این نکته رو داشته باشید بچه ها. با هر متفکری برخورد میکنید بی شمار اصطلاح و ایده و اینا هست. با کانت برخورد میکنید، حسیات استعلایی، نمیدونم دیالکتیک استعلایی، منطق استعلایی، احکام تالیفی متقدم، احکام تالیفی متأخر، صور شهود، شهود سوری، گیج میشید. به خصوص اگه رشتهتون فلسفه نباشه، تا اهل فلسفه هم گیج میشن. ساده ترین راه اینه که وقتی با یک متفکر برخورد میکنید اولین سوالتون باشه این آدم دردش چیه. اگر این سوال رو بفهمید راهیست، نقش راهیست بتوانید با اون متفکر برخورد کنید. درد هایدگر چیه؟ به اعتقاد من عبدالکریمی، مهمترین مسئله هایدگر مسئله نیهیلیسم، جهانی فارغ از معنا، جهانی فاقد معنا، نیهیلیسم، جهانی که درش جهان و زندگی و انسان به تبع اون معنای خودش رو از دست داده. این مهمترین مسئله هایدگر. چند تا نکته حاشیه‌ای. نیهیلیسم بسیار خطرناک. برای من عبدالکریمی نیهیلیسم مهمترین مسئله است که امروز بشر باهاش مواجه است. اکثر قریب به اتفاق روشنفکران ما در این جامعه تمام ذهن و احساس و حواس و تفکرشون معطوف به استبداد دینیه و فکر میکنن مهمترین مسئله کنونی ما استبداد دینی و نقد حاکمیت سیاسیه. خیلی باید عوام باشید اگر عبدالکریمی بگه که مهمترین مسئله ما نیهیلیسم، بگید عبدالکریمی داره از استبداد دینی دفاع میکنه. مرگ بر استبداد دینی. به هیچ وجه نمیخوام آب با سیاب وضعیت موجود بریزم، اما من ترجیح میدم فرزندم در یک جامعه‌ای که استبداد دینی هست زندگی بکنه، ولی در یک جهان نیهیلیستیک زندگی نکنه. نیهیلیسم بسیار بسیار خطرناکتر از استبداده، چون برای اینکه با استبداد به جنگی باید معنایی داشته باشی تا بتوانی در برابر استبداد، در برابر استعمار، در برابر استثمار، در برابر بی‌عدالتی مقاومت بکنی. اما اگر معنا را از دست بدی به بزرگترین زشتی ها تن خواهی داد، چنانکه در جهان کنونی به بزرگترین زشتی ها داریم تن میدیم. انسان بدون معنا انسان نخواهد بود. مرگ معنا، مرگ انسان. اینها رو باید در یک فرصتی با هم بشینیم بحث بکنیم و من ناچارم فقط پلنگور بزنم و در برم. مسئله هایدگر در واقع مسئله نیهیلیسمه. مسئله دیگه نقد عقلانیت جدیده، عقلانیت ابزاری، عقلانیت گالیلئی، نیوتنی، دکارتی. این عقلانیت در واقع فقط رابطه تکنولوژیک با جهان رو میفهمه. بشر شیوه های دیگه تفکر رو از یاد برده. برگردم به بحث های قبلم، اگر پروگرسیو فکر کنید، اگر خطی فکر کنید و اگر فکر کنید بشر در دوره جدید به اوج و کمال رسیده و اگر شما یک روشنفکری باشید که به ارزش‌ها و جهان‌بینی اصل روشنگری قائل هستید، خواهید گفت که در واقع تمام گذشته دارک ایج بوده، قرون سیاه وسطا، قرون وسطای سیاه گذشتگان، اصل اسطوره‌ای، اصل جهل. این دایکوتومی سندیت که سندیت کاملا ایدئولوژیکه. هر گونه سندیت سازی بگیم انسان‌ها دو دسته هستن، یا خودی هم یا دشمن، این ایدئولوژیه بچه ها، این واقعیت نیست. اگر بگید انسان ها دو دسته هستن، یا استثمار کننده هم یا استثمارگر، این واقعیت نیست. من میتوانم شما رو استثمار کنم ولی ایشون میتونه من رو استثمار کنه، یعنی چنین نیست که ما با دو مقوله بتوانیم. در دوران روشنگری یک دایکوتومی شکل گرفت، یک سنویت شکل گرفت. سنویت، سنویت متافیزیکی نیست، سنویت حقیقی نیست، سنویت جهل علم، سنویت اسطوره علم. تمام تاریخ بشر اسطوره است و فقط دوره جدید بشر به علم و آگاهی رسید. همه دوران گذشته جاهل بودن. بشر در تمام این 10000 سال نمیفهمید، فقط و من بشر دوره 400 سال اخیر میفهمم. اینکه کانت به نقد عقل محض میپردازه، یه سوالش اینه این عقل کیه که اینقدر مغرورانه تمام گذشته رو سیاه میبینه، تمام گذشته رو اسیر جهل و نادانی میبینه. هایدگر با این عقلانیت جدید مخالفه. هایدگر به جای اینکه بیاد اندیشه ها رو نقد بزنه یا جریانات سیاسی رو نقد بزنه، بستری که این تمدن برای شکل گرفته رو مورد تأمل قرار میده، متافیزیک، فلسفه. متافیزیک یا فلسفه در واقع یک سنت بچه‌ها، یک دانش نیست، یک رشته دانشگاهی نیست. متافیزیک یک سنت تاریخی است که با سقراط آغاز شد، بعد افلاطون، بعد ارسطو، بعد وارد حوزه تمدن رومی شد، بعد مسیحیت ظهور پیدا کرد، بعد این تمدن تفکر متافیزیکی مسیحیت رو از درون استعاله کرد، این تمدن وارد حوزه ما هم شد، بعد وارد دوره جدید میشه، دوران رنسانس، بعد دوران به اصطلاح قرون 17 و 18 و 19 عصر روشنگری، بعد وارد قرن 20 میشه و در واقع مدرنیته محصول این عقلانیت متافیزیکیه. و هایدگر کل سنت تاریخ متافیزیک رو و خدوس اون رو به مراحل و منازل گوناگون مورد تأمل قرار میده و نقد بنیادین به متافیزیک داره. یعنی اگه همه به شاخه، میوه ها یا تنه تمدن غرب انتقاد دارن، هایدگر انتقاداتش متوجه ریشه تمدن غربه، متافیزیک. به همین دلیل گفتن متافیزیک مارتین هایدگر در تاریخ معاصر ایران گفتم غلطه. ما هایدگر در واقع به نقد متافیزیک میپردازه، باید بگیم تفکر مارتین هایدگر در تاریخ معاصر ایران. هایدگر متافیزیسیان نیست، گرچه در سنت تفکر متافیزیکی رویده بزرگ شده و با متافیزیسیان ها به دیالوگ میپردازه، اما در واقع او متافیزیسیان نیست. یه نکته ای هم بگم فقط برای اینکه ما وقتی با مدرنیته برخورد میکنیم، دو گونه نقد میتوانیم داشته باشیم: نقد پری مدرن، نقد پاست مدرن. یعنی گاه شما میتوانید مدرنیته رو از منظر ما قبل مدرن نقد بزنید و گاه نقد شما از مدرنیته، نقد کسی است که مدرنیته رو با تمام پوست و گوشت و استخونش چشیده، زیسته و از منظری بعد از اون داره نقد میزنه. بدا به حال جامعه‌ای، اون جامعه بسیار به لحاظ فرهنگی عقب افتاده است و اون افرادی که چنین نقدی میزنن بسیار عوامن که نقد ما قبل مدرن رو با نقد ما بعد مدرن تشخیص نمیدن. نقد هایدگر، نیچه، هوسر، هگل نسبت به مدرنیته با نقد طالبان، القاعده، بوکو حرام، نمیدونم داعش یکی نیست. کسی که میگه اندیشه هایدگر آب به آسیاب بنیادگرایی میریزه، این در واقع دوچار سنویت ایدئولوژیکه. یا باید من غربی باشم و اگر بگم غرب رو نقد میزنم بس من مرتجع هستم، داعشی هستم. این یه سلبیت ایدئولوژیکه، درست مثل این که میگه انسان ها دو دست هستن، یا با من یا بر علیه من. همچنین سلبیتی نداره، من نه با تو نه بر علیه تو. مثلا من علیه تو هم مهربانتر از اون کسایی هستم که با تو دوستن، دوستن از درون سالت میکنن، اپوزیسیان نسبت به تو مهربانترم. این تقسیم بندی ها، تقسیم بندی های ایدئولوژیکه. یکی از دلایل مخالفت با هایدگر در ایران در واقع اکثر این مخالفت‌ها مخالفت‌های ایدئولوژیکه یعنی در واقع همون کسانی که تحت تاثیر تفسیر خطی است تاریخ هستن و معتقدن که نباید ما نسبت به مدرنیته نقاد بشیم. هایدگر ضد غرب نیست، اینم یه توجه داشته باشید بچه‌ها. ببینید یه موقع من با علم مخالفم، بچه‌م مریض میشه، میرم دخیل می‌بندم، علمو قبول ندارم. یه موقع نه، من ارزش‌ها و عظمت‌های علم جدید رو می‌بینم، کی می‌تونه ارزش‌ها و عظمت‌های علم جدید رو نادیده بگیره؟ اما من در مورد محدودیت‌های علم جدید می‌اندیشم. این علم برای بشر اورینتیشن ایجاد نمی‌کنه، این علم برای من ارزش ایجاد نمی‌کنه، این علم برای من محدودیت ایجاد نمی‌کنه. وقتی من سیانتیست رو نقد می‌زنم، پوزیتیویست رو نقد می‌زنم، یک آدم مرتجع نیستم که ارزش‌ها و عظمت‌های علم رو نبینم. من از موضع داعش، از موضع بوکو حرام، از موضع بنیادگرایی علم رو نقد نمی‌زنم. من ارزش‌ها و عظمت‌های علم جدید رو می‌بینم، اما در این حال محدودیت‌هاش رو نقد می‌زنم. من با ساینس مخالف نیستم، من با سیانتیست مخالفم. من با علم مخالف نیستم، با علم پرستی مخالفم. اگر تو بگی علم همه سوال‌های ما رو جواب میده، خب یه عوامی چرا؟ چون پرسش‌های فلسفی پرسش‌هایی نیست که تو آزمایشگاه بتونی جوابش پیدا کنی. سنخ مسئله متفاوته. این هم یه نکته. هایگر در برابر تفکر متافیزیک در جستجوی یک اندیشه دیگریست که دیگه متافیزیکی نباشه. اسمشو میذاره No Longer Metaphysical Thought، تفکر نه دیگر مابعد و طبیعی، تفکری که دیگر سنخ فلسفه نیست. یک چیزی رو باز برای شما روشن کنم، فلسفه رو تو کتاب ها نگردید بچه ها. همه شما متافیزیسیان هستید، همه شما در سنت تفکر متافیزیکی فکر میکنید، آگاهانه یا ناآگاهانه. متافیزیک چیزی نیست، کسی که فلسفه میخونه اهل متافیزیک نیست. متافیزیک یک جهانی است و ما در این جهان متافیزیکی داریم زندگی میکنیم. مادر من سواد خوندن نوشتن نداره، بهش بگو کلمه فلسفه رو تلفظ کن ممکنه نتونه، اما او در جهانی تلفظ میکنه که تمام این هوا از فلسفه برخواسته و تمام ریه ها و تمام تک تک سلول هاش با متافیزیک شکل گرفته. همه ما تحت تاثیر فرهنگ متافیزیکی هستیم. هایدگر خواهان ظهور یک فرهنگ دیگه است و دنبال یک راه دیگه است. اسمشو میذاره No Longer Metaphysical Thought، تفکری که دیگه اصلا تفکر متافیزیکی نیست. و بین این تفکری که دیگه تفکر متافیزیکی نیست با سنن تفکر شرقی بسیار همسویی داره، با سنن تفکر شرقی بسیار همسویی داره. هایدگر بچه ها، کسی باید دنبال هایدگر بره که در این جهان گم شده ای داره، کسی که سیر و سیرابه و فکر میکنه همه چیز آرومه، من چقدر خوشبختم، تو منو دوست داری، از چشات معلومه. این هایدگر به کارش میره. این بعد بره دنبال راسل، بره دنبال آگوست کونت، بره دنبال همین جهان کنونی، همه چیز گل و بلبله دیگه. هایدگر برای کسی اهمیت داره که در این جهان گم شده ای داره و راهی رو جستجو میکنه. کسی که سیر و سیرابه، کسی که سیر و سیرابه در واقع هایدگر به کارش نمیاد. بس آنچه که هایدگر جستجو میکنه نوعی همسویی با آنچه که در سنن تاریخی ما قبل مدرن وجود داره، در اندیشه های شرقی وجود داره، نوعی همسویی است. به همین دلیل هایدگر در میان جوامع شرقی بیش از خود غرب مورد استقبال قرار گرفت، در هند، در ژاپن، در ایران و در بعضی کشورهای دیگه. چرا؟ چون اندیشه هایدگر نقد متافیزیکه و تفکر حکمی ما در واقع نوعی تفکر غیر متافیزیکی است. یک سوال بکنم بحث رو. آیا هایدگر به ما کمک کرد تا وضع خودمون رو بهتر بفهمیم و راهمون رو پیدا کنیم، یا وضع رو آشفته تر کرد؟ نقادان هایدگر میگن هایدگر وضع رو آشفته تر کرد. در روزگاری که ما باید به جهان مدرن میپیوستیم، اندیشه هایدگر باعث شد که ما در برابر غرب مقاومت کنیم. این پرسش که آیا هایدگر به ما کمک کرد یا وضع ما را آشفته کرد، به نظر من پاسخ چند جانبه داره، پاسخ ساده نداره. هر گونه پاسخی ایدئولوژیکه. چند نکته تاریخی رو به شما بگم. اولین بار هایدگر رو کربن به ما شناسوند. لذا تمام انتقاداتی که به مرحوم فردید وارد میشه به عنوان اولین کسی که مفسر هایدگر، توجه داشته باشید ابتدا هایدگر رو کربن به ما شناسوند. راجب کربن بگم، کربن یه آدم عادی نیست، کربن یه مستشرق نبود، کربن یه متفکر بود. زندگی کربن به یک افسانه شبیه، زندگی کربن رو بخونید با تمامی محافل بزرگ روزگار خودش در واقع آشنا بود، با خود هایدگر بود، با هگل شناسا بود، عضو حلقه اورانوس بود، با میرچارد الیاده بود، با گابریل مارسل بود، با سارت بود، با خیلی دیگه بود. من تو کتاب هایدگر در ایران بیش از 40 تا استاد بزرگ بود که اگر هر کدوم یک نصف این استادا تو زندگی من بود، منم تو زندگی من چه می‌شدم. این کربنه که در واقع هایدگر رو در افق حکمت ایرانی اسلامی تفسیر میکنه. این رو خواستم بگم که مسئولیت رو برخلاف این انتقادات که میگن این فردید بود که هایدگر رو شیعه کرد، هایدگر رو مسلمان کرد و هایدگر رو در واقع معنوی تفسیر کرد، میخوام بگم به هیچ وجه چنین نیست، به هیچ وجه چنین نیست. نکته دیگر این که در سال حوالی 1330 یک شورای بود به نام شورای اصلاح آموزش پرورش، اگر اشتباه نکردم در به اصطلاح وزارت آموزش پرورش زمان پهلوی دوم. در اون شورا سید احمد فردید حضور داشت و جلال الرحمن هم حضور داشت. برای هایدگر غرب نه به معنای دموکراسی است، نه یک مفهوم سیاسی است مثل دموکراسی یا نمیدونم لیبرالیسم، نه یک مفهوم اقتصادی است به مفهوم کاپیتالیسم، نه یک مفهوم سیاسی است مثل استعمار یا امپریالیسم، نه یک مفهوم اخلاقی است مثل فساد اخلاقی، اباحه‌گری، نه مفهوم تئولوژیکه بگیم غرب یعنی بی خدایی. اصلا برای هایدگر غرب اینها نیست. همه اینها در واقع ریشه در خاکی داره. برای هایدگر غرب یعنی متافیزیک، غرب یعنی تفکر فلسفی، غربی بودن یعنی متافیزیکی اندیشیدن، که همه ما خواسته یا ناخواسته متافیزیکی داریم فکر میکنیم. در یک جای دیگری باید اینو توضیح بدم. غرب زدگی بر اساس اندیشه هایدگر یعنی متافیزیکالایز شدن، یعنی یک فرهنگی تحت تاثیر فرهنگ متافیزیکی قرار بگیره، یعنی جهان رو آنگونه بفهمد که در سنت و تفکر فلسفی فهمیده میشه. لذا برای هایدگر اصلا مفهوم غرب زدگی البته مال مرحوم فردیده، هایدگر مفهوم در واقع غرب زدگی رو نداره، اما مفهوم متافیزیکالایز شدن رو هایدگر داره. و باز یه نقطه داخل پرانتز بگم، در دوره جدید فقط یک ایده از میان ایرانی‌ها به غربی‌ها رفته، فقط یک مفهوم، و اون مفهوم غرب‌زدگیه که فردی ساخته. هیچ متفکر ایرانی در 100 سال اخیر نتونسته مفهومی بسازه که وارد لکچر به اصطلاح فرهنگ غربی بشه. فقط مفهوم غرب‌زدگی است که مال فردیه. فردی در اون جلسات آموزش پرورش مفهوم غرب زدگی رو به کار برد و آل احمد تحت تاثیر قرار گرفت و کتاب غرب زدگی رو نوشت. اما مفهوم غرب زدگی که فردی تحت تاثیر اندیشه های هایدگر میگفت، آل احمد نفهمید و این مفهوم رو در واقع تنزل داد. برای فردی تحت تاثیر هایدگر مفهوم غرب زدگی یک مفهوم اونتولوژیک بود، یک مفهوم وجود شناختی بود. غرب زدگی یعنی نوعی فهم جهان، نوعی فهم وجود و هستی آنچنان که در متافیزیک یونانی فهمیده شده. برای فردی به تبع اندیشه های هایدگر غرب زدگی با سقراط شروع میشه 2500 سال پیش، اما برای جلال الرحمت غرب زدگی تا مفهوم فوکولیسم تنزل پیدا میکنه. غرب زدگی یعنی مثلا زیر ابرو برداریم، نمیدونم لباس غربی بپوشیم، کراوات بزنیم، نمیدونم ادواتهای غربی ها رو در بیاریم، فوکولیسم. جلال و رحمت با تمام ارزش و احترامی که براش قائلم، متاسفانه مفهوم غرب زدگی فردید رو که یک مفهوم انتولوژیک بود به هیچ وجه درک نکرد. یک مفهوم وجود شناسانه بود به هیچ وجه درک نکرد و مفهوم غرب زدگی رو به یک مفهوم سیاسی اجتماعی به مفهوم سوسیولوژیک تبدیل کرد، اونم بسیار سطحی. به همین دلیل مرحوم فردید هر موقع راجع به جلال میگفت، میگفت با اون لهجه یزدیش، مردی که غرب زدگی منو نفهمید و خراب کرد. و حق با حالا مردکش بگذاریم که تند بود، تند مزاج بود، اما حق با فردید بود. جلال آل احمد مفهوم غرب زدگی رو نفهمید. مفهوم غرب زدگی، کتاب غرب زدگی در تاریخ معاصر ما بسیار اثرگذار بود. حتی میگن تو نجف آقای خمینی زیر اون چیزی که نشسته بود کتاب غرب زدگی داشت یه بار نشون داده بود، یعنی کتاب جلال رو خونده. و این مفهوم غرب زدگی و مبارزه با غرب در واقع در انقلاب ما خیلی اثرگذار بود. جمهوری اسلامی هم ظاهرا موضع ضد غرب زدگی داره، ولی اینو توجه داشته باشید هیچ ربطی به هایدگر نداره، هیچ ربطی به فردید نداره، هیچ ربطی به هایدگر، به اینکه ما مثلا یه ساندویچی اسم غربی بذاره احتمالاً باید اسم گیرین هم شما عوضش بکنید چون اسم غربیه. اینا هیچ ربطی به اندیشه هایدگر نداره، این رو توجه داشته باشید. گفته شده است که فردید هایدگر رو ایرانی کرد و پاره ای از روشنفکران ما مطرح کردن که ما دو تا هایدگر داریم، هایدگر علمی، هایدگر سیاسی اجتماعی، هایدگر ایرانی، هایدگر غربی، هایدگر دانشگاهی و هایدگر غیر دانشگاهی، هایدگر آکادمیک و هایدگر غیر آکادمیک. این دسته روشنفکران گفتن فردید چهره کج و موجی از هایدگر رو به ما عرض کرد. چند نکته. اولا مسئولیت تفسیر معنوی از هایدگر و تفسیر هایدگر در افق حکمت ایران اسلامی به هیچ وجه کار هایدگر کار فردید نبود و اولا به ذات کار کربن بود و فردید از کربن متاثر بود. اگر شما هرچی فریاد دارید به سر کربن بزنید، اما کسی نمیتونه، ممکنه بگیم فردید روان پریش بود، ممکنه بگیم فردید بی سواد بود، البته این حرفا حرفای نادانی ها نادانسته است و حرفای ناشی از جهل و نادانیه، اما ممکنه به فردید به خاطر بعضی از مثلا روحیاتش به او روان پریش بگیم و این هم از عوامل انحطاط یک ملته که سرمایه های فرهنگی خودش رو یا میگه جاسوسه یا میگه روان پریشن یا میگه بی سوادن. این نشانه انحطاطه، این نشانه انحطاطه. انحطاط فقط در آخوند جستجو نکنید بچه‌ها، بوی انحطاط رو در وجود خودمون استشمام کنید، انحطاط ما رو هم گرفته. اگر میخواید بگید این فردید بود که هایدگر رو شرقی کرد، اولا مسئولیت اصلی با کربنه. نکته دوم این که در خود غربم هایدگر در افق تفکر معنوی تفسیر میشه، کتاب‌های زیادی نوشته شده اینکه هایدگر چطور از عرفان مسیحی تاثیر پذیرفته، چطور هایدگر با بوناونتورا نسبت داره، با مایسر اکهارت نسبت داره، چون مفهوم اصلی هایدگر ترانسندنس و ترانسندنس، اصلا مسیحیت یعنی ترانسندنس، یعنی استعلای بشر به سوی یک حقیقت استعلایی. نکته دوم این که اصلا این سندیت هایدگر علمی و هایدگر غیر علمی، هایدگری که علمی است و غیر علمی، خودش یک مسئله بچه سیاسی ایدئولوژیکه. یعنی تای قضیه اینه که در ایران جوانان روشنفکران با جمهوری اسلامی مشکل دارن، فردید در لابلای آثارش حرفایی داره که به نظر میاد، دارم تاکید میکنم به نظر میاد، نوعی همسویی با انقلاب و قدرت سیاسی داشته. ما نسبت به وضعیت موجود کینه داریم، کینه رو منتقل میکنیم به فردید و چون فردید با هایدگر رابطه داشته، حالا میگه مردشی رو هایدگر رو ببرم. بحث کاملا سیاسی ایدئولوژیکه. به هیچ وجه بحث متافیزیکی نیست، بحث حکمی نیست، بحث فلسفی نیست، بحث عوامانه است. وقتی فلسفه از میان یک قومی، وقتی تفکر جدی و عمیق از میان یک قومی رخت بر می‌بنده، این ملت روزگار خوشی نخواهد داشت، آنچنان که امروز فلسفه و تفکر در میان ما غریبه و هیچ افق روشنی در برابر ما وجود نداره. اگر قرار افقی روشن بشه جز از طریق تفکر، راه دیگری در برابر ما وجود نداره. اگه فکر کردیم بریم تو خیابون بگیم مرگ بریم درود برون، راهی باز میشه، خب 200 سال داریم این کار رو میکنیم، بازم بهش بکنید ببینم به کجا میرسید. تفکر جدیه. و این دعوا که در واقع ما هایدگر آکادمیک داریم و هایدگر غیر آکادمیک داریم و هایدگری که فردید گفت، هایدگری که عبدالکریمی میگه، اینا هایدگریست که در واقع هایدگر رو مسلمانش کردن، شیعهش کردن، در واقع خود ناشی از یک نوع موضع‌گیری ایدئولوژیکه و حالا میگن اینها ایدئولوژیکن. این هم یک نکته. نکته دوم، میگن هایدگر علمی، هایدگر غیر علمی. اون کسانی که مدعی هایدگر علمی در این کشور هستن، به ذرس قاطع میگم هایدگری که بیان میکنن یک هایدگر سکولاره، هایدگری است که به هیچ وجه مسئله نیهیلیسم درش وجود نداره. دوستانی مثل آقای جمادی، دوستانی مثل آقای نمیدونم بابک احمدی، اینا وقتی از هایدگر صحبت میکنن مواجهشون کاملا توریستیه. به عنوان پژوهشگر چه دراج با هایدگر نوشتن؟ مسئله اصلی هایدگر نیهیلیسمه و این دوستان هیچ کدومشون با مسئله نیهیلیسم درگیرش نیستن. مسئله سوبژکتیویسم رو درک نمیکنن. امکان نقد سوبژکتیویسم فقط برای کسی حاصله که با سنن تفکر شرقی آشنا باشه. اگر کسی با سنن تفکر شرقی آشنا نیست و حتی نوعی کینه و نفرت داره، نمیتونه اون نو لانگر متافیزیکال تاوت هایدگر رو بفهمه. این هم یک نکته. نکته دیگر این که میگن هایدگر ایرانی ها، هایدگر مسلمان شده و شیعه شده، چون که هایدگر رو معنویش میکنن، ناشی از عدم درک هایدگر. و نکته دوم، ناشی از عدم آشنایی با هرمنوتیک. من هر متنی رو میفهمم باید در افق تاریخی خودم بفهمم. وقتی زبان من فارسی است، هر متنی به هر زبانی باید به افق زبان فارسی بیاد. این به این معنی نیست که من دارم متن رو تحریف میکنم. من نمیتونم زبان آلمانی رو به زبان آلمانی بفهمم، من فارس زبانم. این یک امر اجتناب ناپذیر هرمنوتیکه که اگر عبدالکریمی میخواد هایدگر بفهمه، هگل بفهمه، مارکس بفهمه، باید وارد افق تاریخی خودش بکنه. نکته دوم، کار بزرگی که فردید کرد، و این کار متفکرانه است بچه ها، ترجمه یه چیزه. وراجی راجب یک فیلسوف یه چیزه. من میتونم سالها هگل درس بدم، من میتونم مترجم آثار هگل باشم، گرچه اینا کار سختی است اما کار بعیدی نیست. اما کی میتونه هگل رو وارد وجدان تاریخی ملت بکنه؟ کی میتونه هگل رو وارد افق فکری، تاریخی و فرهنگی یک قوم تاریخی بکنه؟ این کار بزرگی بود که فردید کرد. اینکه هایدگر رو میگه دوتا شعر حافظ میگه، تحریف هایدگر نیست، وارد کردن هایدگر به افق این فرهنگیه، چون من ایرانی حافظ رو بهتر میفهمم. تحریف نیست، وارد کردن یک اندیشه در یک افق تاریخیه. به اعتقاد من هایدگر در فهم ما از غرب کمک بزرگی کرده. هایدگر در فهم ما از تاریخ خود ما کمک بزرگی کرده و ما بدون کمک هایدگر نمیتوانیم تاریخ خودمون رو بفهمیم، تاریخ مفهومی خودمون رو، نه تاریخ سیاسی اجتماعی. هایدگر به ما نشون داد که تاریخ متافیزیک بخشی از تاریخ غربه. هایدگر به ما نشون داد که متافیزیک یک شوخی نیست، مدرنیته یک شوخی نیست، مدرنیته اجتناب ناپذیره. چنین نیست که من اراده کنم از عالم متافیزیک خارج شم و خارج شم. هایدگر به ما نشون میده مسیر تاریخ، تفکر و تمدن ولونتاریستیک و ارادی نیست. چنین نیست که ما اراده کنیم آقا مثلا علوم جدید رو تغییر بدیم، علوم اسلامی بذاریم جاش، چون ما اراده فرمودیم. اصلا مسئله این چنین نیست. مدرنیته یک امر اجتناب ناپذیره. هیچ نقطه بیرون از مدرنیته وجود نداره. اینا درس‌های بزرگی هایدگر به ما میده. هیچ نقطه بیرون از مدرنیته وجود نداره. من در خلوتترین آنات زندگی خودم، حتی در خلوتترین آنات، در اونجا که به دو رکعت نماز میستم، مدرنیته حضور داره. هیچ نقطه بیرون از مدرنیته وجود نداره. اما هایدگر به ما کمک میکنه به امکانات دیگری بیندیشیم. هایدگر ضد مدرنیته نیست، بلکه میکوشه مدرنیته رو بر ما محدودیت هاشو آشکار بکنه. هایدگر از تفکر آینده صحبت میکنه، اما تفکر آینده رو برای ما روشن نمیکنه، چون این امر نمیدونه که تابع میل و اراده ما باشه. اینکه هایدگر در واقع برای ما مشخص نمیکنه تفکر آینده روشن نیست و خیلی هایدگر رو متهم میکنن که او پریشان احوال، برای ما جواب محصلی نمیده، برای اینکه سرش تفکر رو نمیفهمن. اگر در این جمع بگیم که کی راه حل مشکلات کشور ما رو داره و همه دست بلند کنن، من، اما اون کسی که اهل تفکر میدونه که مسئله به این سادگی نیست. اگر کسی گفت من نمیدونم، این نمیدانم به مفهوم جهل و نادانی نیست، این نمیدانم از عمق تفکره. بزرگترین فیلسوف تاریخ غرب و شاید بزرگترین فیلسوف تاریخ بشر هگل، هیچ متفکری سیستمی خلق نکرد به عظمت سیستم هگل. سیستم فلسفی ساخته که تمام جهان رو در این سیستم جای داده: طبیعت، تاریخ، جهان، امر متعالی، هنر، حقوق، دین، علم جدید، همه چیز رو در این سیستم جای داده. اما کیرکگور میگه در نمیدانم سقراطی، اینکه سقراط میگه من نمیدونم، اصالتی نهفته که در تمام سیستم عظیم هگلی وجود نداره. این نمیدانم یک روستایی نمیدونم در اطراف بلوچستان نیست که بگه نمیدونم. وای به حال ملتی که نمیدانم سقراطی رو با یک نمیدانم آدم جاهل تشخیص نمیده، نمیدانم هایدگر رو. اینکه هایدگر جواب نمیده، این داشت درک عمیقی است که از نیهیلیسم جدید داره. اینکه اگه شما فکر کردی سازمان تبلیغات بسازید، نمیدونم دو تا کتاب بنویسید، نمیدونم جریان روشنفکری دینی را بندازید، اگه فکر کردید با این پاسخهای ساده میتونید به نیهیلیسم دوران جدید جواب بدید، به این دلیل که نیهیلیسم رو درک نکردید. در برابر این سونامی چگونه میتوان راه برون شدی پیدا کرد؟ هایدگر مسئله رو تقلیل نمیده. وقتی روزنامه اشپیگل هم باش مصاحبه میکنه، همون مصاحبه که 10 سال بعد زمان هایدگر وصیت کرد و بعد از مرگ چاپ شد، وقتی میگن آقای مارتین هایدگر راه نجات بشر چیه، جوابش اینه که انتظار ندارید که پرسش به این عظیمی رو پاسخش به این پیکر نحیف من به دوش بکشه. تواضع اخلاقی نمیکنه، محدودیت های بشری رو میفهمه. اینکه من مدعی باشم من میخواهم تمدن جدید رو، مسیرش رو تغییر بدم، این یا طرف شالتان یا عوام. اینکه فکر کنیم راه جدید در اندیشه من است، این اصلا مسئله رو نفهمیده. نکته آخر، به نظر من با هایدگر تفکری شکل میگیره که این تفکر آینده بشره. بشر روزگار ما دو تجربه بزرگ تاریخی داشته بچه. یک دوره قرون وسطا که به نام دین و مذهب دستگاهی ساخته شد، پاپیس، کلیسا، و به نام خدا جنگ‌های مذهبی، انگیزاسیون، کشتن جورج دانو، محاکمه گالیله و کثافات و جنایات زیادی صورت گرفت. عقل روشنگری طغیان کرد. عقل روشنگری در برابر کلیسا طغیان کرد و جهان راز رو زدود و جهان رو گفت خر من کلگی دم نداشت، نه خدا رو میخوام، نه پیغمبرش رو، نه خادمش رو، نه کلیساش رو. دوره جدید بشر تفسیر سکولار ادای داد، نیهیلیسم زندگی رو فرا گرفت و سیاهی های عظیمی دید، جنگ های جهانی، از بین بردن طبیعت، جنایات عظیم، عقل ابزاری، اتمیزه شدن انسان و به تعبیر نیچه مرگ انسان. مرگ خدا، مرگ انسان هم هست، یادتون باشه. بشر روزگار ما دو تجربه بزرگ تاریخی رو داشته. همه نظام های اونتولوژیک تئولوژیکال رو تجربه کرده و خسته از این نظام ها، و در مقابل نیهیلیسم جدید رو هم تجربه کرده. من دارم از بشر جدید صحبت میکنم. متاسفانه فقط آخوند ما دچار عقب افتادگی تاریخی نیست، روشنفکران ما و جوانان ما دچار عقب افتادگی تاریخی هستند. روشنفکران ما، روشن جوانان ما هنوز تو فضای قرن 17 و 19 هستن. من دارم از متفکران قرن 21 هم صحبت میکنم. بشر روزگار ما دو تجربه بزرگ تاریخی داشته، خسته از نظام‌های تئولوژیک قرون وسطایی که همه ما با پوست و گوشت و استخونمون چشیدیم، و خسته از نیهیلیسمی که جهان کنونی رو فرا گرفته و بعضی از جوانان ما استشفام کردن. این نیهیلیسم در واقع زندگی ما رو که من دارم میبینم روشنتر از روز. بعضیا هنوز فکر میکنن اینا قصه است، کسانی که هنوز در بستر نرم و گرم اندیشه های تئولوژیک و ایدئولوژیک هستن نیهیلیسم رو نمیبینن. این سونامی همه چیز رو داره ویران میکنه، هیچ چیز باقی نگذاشته. نهاد خانواده متلاشی شده، عشق متلاشی شده، رابطه با دیگری متلاشی شده، عقل ابزاری، دروغ، بی بنیاد شدن اخلاق، اینها چیزایی نیست که تو کتابا بخونید، اینا تو زندگی داریم با پوست و گوش و استخونمون داریم تجربه میکنیم. تفکر آینده به اعتقاد من تفکری است که اسمش رو تحت تاثیر اندیشه‌های هایدگر میذارم، نان سکولار، نان تئولوژیکال تینکینگ. تفکر که تئولوژیک نیست، سکولار هم نیست. تفکری که به هیچ یک از نظام‌های تئولوژیک نمیخواد تن بده و در این حال نمیخواد به نیهیلیسم جدید تن بده. این تفکر غریبه، چون ما با یک دایکوتومی مواجه هستیم، یا پاپیسم یعنی به پاپ و مسیحیت و این کلیسا اعتقاد داری و به تمام جوانب و لوازمش، و یا تفکر سکولار. اما تفکری وجود داره که گفت نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم سائلم این ره کدام است؟ راهی که مارتین هایدگر به اعتقاد من در برابر ما قرار میده، راهی است که در برابر این نیهیلیسم، در واقع در برابر این نیهیلیسم قد علم میکنه و با طرح مسئله وجود میخواد مسئله قفلت از وجود رو، یعنی قفلت از وجود یعنی مسئله نیهیلیسم، مسئله بی‌معنایی، مسئله مرگ خدا به تعبیر میشه، با طرق مسئله وجود میخواد به نیهیلیسم تن بده. و سوی دیگه این تفکر در واقع در این حال که نقد متافیزیکه، تخریب بنیادین نظام‌های تئولوژیک هم هست، به هیچ یک از نظام‌های تئولوژیک نمیخواد تن بده. و باز به اعتقاد من عبدالکریمی، روح سنن تاریخ اندیشه شرقی و روح سنت حکمت ایرانی اسلامی عبارت است از خانه کردن در امر تعین ناپذیر. آنچه که در سنت ما هست، روح حکمت ایرانی، روح ایرانی، آنچه که من ایرانی رو ایرانی میکنه، آنچه که حکمت ایرانی رو حکمت ایرانی میکنه، عبارت است از خانه کردن در امر تعین ناپذیر. حقیقت هست و من بر این هستی تأکید دارم تا در برابر نیهیلیسم قد علم کنم و اجازه ندم نیهیلیسم من رو بی‌معوا بکنه. اما این حقیقت تعین ناپذیره، هیچ کس نمیتونه بگه این حقیقت رو من گرفتم و من نماینده این حقیقتم. گفت عنقا شکار کس نشود، دام باز چین کینجا، باد به دست از خام را. و این تفکری است که جامعه نمیفهمه و این تفکری است که اکثر جوانان ما نمیفهمند. عبدالکریمی اگه میگه حقیقت هست، میشه پاپیست، میشه کاتولیسیست، میشه بنیادگرایی، میشه داعش. بگو نیست، یا باید بگی نیست یا بگی این. حالا سوال من اینه، آیا داعش و نیهیلیسم یگانه امکاناتی است که در برابر بشر وجود داره، یا در برابر ما راه دیگری وجود داره؟ به اعتقاد من راه دیگری رو باید پیدا بکنیم، نه بنیادگرایی، نه تئولوژی. کتاب پایان تئولوژی من همین دعوت رو میکنم، و پایان تئولوژی من از منظر عقل روشنگری نیست، دعوت به نیهیلیسم نیست. این رو دریابید. و من فکر میکنم آینده کشور ما اگر قرار این کشور راهی پیدا بکنه، یا باید ما همون مسیری رو بریم که غرب رفته و به نیهیلیسم و تمام لوازم و نتایج این تمدن تن بدیم، که من فکر میکنم موانع بزرگ فرهنگی تاریخی داریم. فکر میکنم به این سهولت نیستش، اولا نمیشود، ثانیا من نمیخوام. یعنی فکر میکنم این مسیر مناسبی برای انسان نیستش. من فکر میکنم در پرتو اندیشه هایدگر ما میتوانیم به وجود بیندیشیم، یعنی به معنای جهان بیندیشیم و میتوانیم پرسش از وجود رو به نحو بنیادی تری مطرح بکنیم و در این حال وجود موجودی در میان موجودات نیست، یعنی به وجود نمیتوانیم تعین ببخشیم. من فکر میکنم آینده بشریت این مسیر خواهد بود و من امیدوارم این راه برای جوانان این کشور روشن‌تر بشه و اگر ما این راه رو به نحو جدی‌تری بیابیم و این راه رو پررنگ‌تر کنیم، هم از استبداد دینی و نظام‌های تئولوژیک رهایی خواهیم یافت و هم در واقع به نیهیلیسم و سکولاریسم و مرگ معنای جهان کنونی در واقع تن نخواهیم داد. من عرایضم تمام شد، کلحرفی کردم، پوزش بخواهم.
دست شما درد نکنه. تشکر میکنیم از آقای دکتر عبدالکریمی. دوستان اگر که اجازه بدیم که یه دقیقه ما یه بریکی داشته باشیم، آقای دکتر هم یه آبی یه چایی چیزی بخورن، بعد وارد پرسش پاسخ بشیم. اگر که دوستان سوالی داشتن طرح کنیم.